بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 87، یک شنبه 7 اردیبهشت 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به مسئله نماز رسیده بودیم. یه دور بحث اسرار نماز رو به یک قصد و غرض خاصی گفتیم. پس از اون گفتیم خوبه که بیایم بیانات بزرگان رو در باب نماز و اسرار نماز در فضای عرفانی با روی کرده عرفانی مورد بررسی قرار. از حضرت امام شروع کردیم و سر و صلات. این کتاب سر و صلات رو چون موجزه و با یه لحاظ خاصی نوشته، امام تصمیمش این بود که این رو برای مخاطب ویژه‌ای نوشت و دید سنگینه، گفت یه مخاطب عام‌تری رو پیدا کنه که کتاب آداب الصلات رو بعدش نوشتن. تو این کتاب نکته‌هایی گفتن و واقعش میخوام نشون داده بشه چه نکته‌های زیبایی توی همین لابلای همین کتاب آمده. بعضی‌ها این نوعی کاری که امام کرده آمده هر جایی هی داره به عمق میرسه و حرفای این شکلی گفته میشه رو نمیپسندن، بعضی خیال میکنن اشغال. خواستم بگم ببین همینقدر هم که حالا ما اینایی که خوندیم خیلی راحت و روان و خیلی خوب و خیلی خوش و نکته با همراه با نکته و مرتبط با متون دینی و عزم امام اینه که نشون بده متون دینی که پای سر هست با چجوری تا کجا پیش رفت و اینجور چیزاست که امام انجام داد و کار خوشی کرد و برخوش توضیح داد. بنده ابتدا دارم اینها رو میخونم، گزینشی میکنم میخونم، بعدش بعضی از جاهایی که کمی سخت تره و یه لم میداره که از امام به اون سبک عمل میکنه اون لم رو بگیم و روشمنده برای خودش حساب داره و درسته و عمیقه، اهل میخواد تازه بفهمه، نه یعنی این مثلا چیزاییست که از امام مطرح کردن حالا چیزیست که به ذهنشون اومده، نه عمیقه، واقعا واقعیت داره، به یک ساحتی اشاره داره میکنه، به این ساحت رو نباید از دست داد. دقت میکنید من عدم اینه این کتاب رو بعضی ها چندان اعتنا نمی کن، به نظر من جای اعتنا داره فراوان. حالا بعضی از جاهایی که ابتداعا روانتر بود و نکته هایی داره که ما برخش گفتیم و برخش هم که به اصطلاح ذهن آماده تره اونها رو داریم بررسی میکنم. خب کتاب سر و صلات ما داشتیم به اصطلاح در باب مراقبت از وقت رو میخوندیم، در باب مراقبت از وقت رو بخشش رو خوندیم. یه نکته که ایشون در باب مراقبت از وقت مونده بود، دیروز داشتیم میخوندیم مونده بود، اون رو هم خدمتتون بخونیم. صفحه 64، در صفحه 64، بعضی که در صفحه 63 در باب مراقبت وقت توضیحی داد، خیلی زیبا بود و حال و هوای عارفان رو توضیح میده که چگونه منتظر نمازند که وقت نماز برسه و خود رو آماده برای این میقات حضور رب و میقات جناب ربوبیت میکنن. اون توضیحات که از امام داد خیلی عالی، و بعد بیانی رو از رسول الله در باب رسول الله که برخی از زوجات رسول الله گفتن، حالی رو از امیرالمؤمنین، به اون حدیث که نشستن در مسجد برای انتظار نماز عبادت هست، که خیلی زیبا معنا کردن، خیلی عالی است. خب گفتیم رسیدیم به این مسئله. امام حضرت امام الان اینجا میخواد یه اشاره‌ای بکنه که نکته با اهمیتی است. میگه که خب شما میدونید که نماز اگر بخواد فایده داشته باشه، اون فوایدی که گفتیم، فوایدی که از امام گفت، افسون بر این بهشت سوری، بهشت اسمایی میده، بهشت ذات میده، اینا توضیح دادیم خیلی جمله قبلا گفتیم. خب اگر کسی بخواد به این برسه، حتما چارهش حضور قلبه، چارهش تدبر و تفکره، تعبیر از امام. خب کسی اگر بخواد به این حضور قلب دست پیدا کنه که اون ثمرات داشته، یکی از مهمات در این مسئله توجه به وقت نمازه و مراقبت از وقت نمازه. یعنی برای اول وقت نماز خود شما وقت فضیلت آماده کنه. اینو میخواد بگه. ابتدا از ما حرفش اینه، میگه ابتدا هم گاهی شاید آدم احساس کنه یک کار بی مغز و بی صورت بی معنی است، یک صورته، صرف اینکه حالا من یه وقت ظهر مواظبت میکنم و نماز میخونم، ابتدا شاید خیال کنه اینه، ولی واقعا تأثیر داره، هم در حضور قلب، هم در اینکه انسان رو به مرحله به اصطلاح جنات نهایی معنوی بکشانه، واقعا اثر داره. این تعبیری است که از امام اینجا آورده به طور خلاصه. یک نکته روحی است که مرحوم قاضی تعبیر میکرد، من بر عهده میگیرم اگر کسی نمازهاش سر وقت بخونه، اول وقت بخونه، من بر عهده میگیرم که از اولیاء الهی میشه. یعنی این اثر جدیه. حالا سر وقت چیه امام نگفتن، ولی واقعا اثر داره. به لحاظ خود اون وقت اثر داره، تو روایات ما آمده مثلا وقت ظهر میشه ملائکه در نصف النهار چگونه میان، چه جوری هست، این توضیحاتی است تو روایات هست. تمام این وقتهای اذان ها هم حساب شده هست، یعنی دلیل داره برای خودش و رمز جان رو باز میکنه. نبا برجاست در جا خودش، امام اینا نپرداخت، ولی اصل حرف رو زد و بهش اشاره کرد. ولی به لحاظ دیگری هم واقعا هستا، یعنی جانب دوست رو رعایت کردن، جانب حق رو رعایت کردن در این ملاقات، این خیلی لطف داره. اون که هست، اون اسرار رو داره، ولی این هم هست، جانب دوست رو مراعات کردن، جانب حق رو رعایت کردن، او که گفته این وقت بیا بار خواست داده، این رو از دست ندادن. یعنی مثل این که آدم تشنه است برای این که اینی که حالا محبوب ازلی خواسته بهش داره لبیک میگه و داره استفاده میکنه و هدرش نمیده. دقت میکنه این حال اگر آمد واقعا مفتاح بسیاری از مسائل، یعنی آدم رو میکشونه به اون مسائل بهشت اسمایی و بهشت ذاتی و رسیدن به حق و حضور مع الله و توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی و اینجور چیزها. این بیانیست که از امام داره اینجا و نکته خوشیست تعبیر میکنه. خب حالا که میگیم نماز افزونه بر اون تأثیرها، تأثیرهای یعنی بهشت سوری حور و غلمان افزونه بر او، بهشت صفات رو میاره والتر از او، به اصطلاح میتونه بهشت ذات رو بیاره، میگه مترتب نشود مگر آنکه انسان ها آنها را از روی تفکر و تدبر به حضور قلب آورد. یعنی با حضور قلب میتونه به این ثمرات دست پیدا کنه، بهشت صفات و بهشت ذات. خب و از اموری که انسان را اعانت کامل کند بر تحصیل حضور قلب مراقبه از وقت است. یکی از اونایی که موجب حضور قلب میشه مراقبه از وقت است، که عهد معهود و میعاد موعود حق است. خدا گفته این وقت ملاقات و شخص سالک الالله و مجاهد فی سبیل الله اگر نتوانست. این خیلی لطف داره، اینم خیلی نکته خوشیست. بعضی میگن حالا که ما روز رو از دست دادیم، از صبح تا ظهر رو از دست دادیم، لحظه ظهر اومد، ظهر رو از دست ندیم ملاقات حق رو، لاغل این پنج وقت از دست ندیم. این رو خیلی ها معتقدن. اصلا قبلا هم عرض کردم شریعت در عین این که دستور ذکر داده، مراقبه داده اینها، ولی این نماز یه کاری میکنه که قبل از نماز چجوری آماده شی، نماز بعد از نماز تعقیباتی که داره و سبکی که گفته، کسی اگر خوش این ندامه بده تبدیل میشه مراقبه دائمی. ولی اولش چیه؟ حالا که ما همه رو از دست ندن، این لاغل از دست ندن. این خیلی لطف داره تعبیر است. و شخص سالک الالله مجاهد فی سبیل الله اگر نتوانست تمام اوقات خود را به حق دهد، لااقل این پنج وقت را که حق تعالی به او وقت داده و دعوت برای ملاقات فرموده باید مراقبت کند، لااقل اینو مراقبت کند و از حق تعالی به جان و دل تشکر کند که او را اجازه ورود در مناجات داده. یعنی اصلا خدا اجازه داد، حالا باید این تشکر کنه ازش و بار خدمت در مجلس انس به محفل قدس داده، خودش گفته بیایید این موقع، پس از آن غفلت نکند و از وعدگاه حق تخلف نورزد. شاید مواظبت بر اوقات و مراقبت از میعاد ملاقات، یعنی همین وقتار مواظبت کنه که در اول امر بی مغز و سوریست، ابتدا آدم فقط همینقدر وقت مراعات میکنه، به توفیق حق و دستگیریان ذات مقدس جل شأنه حقیقت پیدا کند و مغز و با مغز شود و اون وقت به لذت مناجات و انس با محبوب نائل شد. و عمدتاً هم اینه، این وقت ملاقات محبوب رو از دست نده. بعضی از آقایون قبلا هم گفتم، ما گفتیم که حتی اینجوری، حالا کل این پنج وقت نه، ایلاغل یک نماز رو آدم اینجوری بخونه، یک نماز نه پنج تا، حالا یک نماز هم نه، یه وقت از این نماز، یه لحظه از این نماز حتی، که این خیلی روش تاکید میکنه. یعنی از اینجا شروع آدم بخونه، سخت نگه، ولی کم کم اصلا عهد بشه. خب من چطور هر روز باید بشینم 4 ساعت مطالعه کنم، 5 ساعت مطالعه کنم، برنامه دارم؟ خب این 5 تا 10 دقیقه‌ای که دارم، 5 تا 5 دقیقه‌ای که دارم، این استفاده کنم، همون برای حق باشه، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ قبلا هم عرض کردم گاهی معصوم وقتی نماز خونده تو روایت چی بود، 1000 تا العفو گفته بعدش در حال سجده، یادم نیست قبلا اون روایت رو خونده 1000 بار یا نمیدونم 10000 بار، یادم نیست، نشسته العفو گفته بعد از نماز. چیه این؟ چجوری باید معناش کرد؟ یعنی نمیخواد دل بکنه و بعدم میدونه که اون نشد که باید بشه، یعنی سزاوار مقام حق نیست. این که تعبیر میکنه حتی معصوم نماز میخونه، میگه اون چیه سزاوار توست به حقیقت حق تو، برای تو نمیتونم به جا بیارم، حتی معصوم رد میکنه. خب این برای خوش، اگه کسی این فضا رو پیدا کنه، واقعا قبلا هم عرض کردم باز دیگه نمیخوام وارد بشم، گاهی انسان نماز میخونه، مثلا نماز صبح، اصلا شریعت یک کاری کرده نماز صبح تعقیباتش 1 ساعت و نیمه، متوجه هستی؟ تعقیباتش 1 ساعت و نیمه، اونی که شریعت میگه اگه آدم بخواد انجام بده، که گفته بعد از نماز تا طلوع آفتاب کارتون باید این باشه، یا قرآن بخونید یا دعا کنید یا تعقیبات نماز تعقیبات دیگر نماز اجرا کنید، ذکر بگید، اینا تو شریعت نگاه کنید، نخوابید. این یک جا شریعت تعقیبات رو خیلی غلیظ کرده. خب این لطفی داره، یعنی اگه کسی متوجه باشه این لطفی داره، این یعنی حال نماز رو بعد از نماز منتقل کردن و امتداد دادن و روز رو با او پر کردن و روز رو با او پر کردن، ولی به اندازه یه وقت خلوت مفید که بعد بتونه به کارهاش برسه. ولی در مورد حتی بعد از نمازهای دیگر هم یاد هست، گفتیم تعقیباتی که گذاشته شریعت که چه کارهایی بکنید، چه جوری از ما خواسته امتداد بدید، دقت میکنه؟ ولی اولش از خود نماز، یعنی به تعبیری بنده خدایی میگفت من تا موتورم گرم بشه تو نماز تقریبا میرسم به آخرش، خواه اشکال نداره تا آخرش گرم شد موتورت، بعدش این تعقیبات هست دیگه. اول نماز شروع کردی، هی تمرکز، هی تمرکز نشد، اون هی حضور قلب نشد، هی این ولی کم کم یه لمحه چشیدی، خب اینو ادامه بده. این همین چیزی که شریعت میگه، خیلی هم چیز صاف، ولی همین تعبیر، لااقل این 5 تا رو از دست نده. ما عرض کردم یکی بعد تبدیل به 5 تا، اول یکی درست کنه، بعد 5 تا 5 تاش کنه، خیلی عالی میشه. اصلا 5 تا نور روز و شبه، همین 5 تا 5 تا رو آدم خوب جمع و جور کنه و تبدیل بشه به یک نوع توجه، اولش وسطش آخرش همش بشه، بعد کم کم تبدیل میشه به تعقیبا، بعدش تبدیل میشه به مراقبه هر روز. این چیزیست که انصافا این نکته خوشه، یعنی اینها میدونید کسانی که دغدغه های سلوکی، دغدغه های عرفانی دارن، اینها موافق طبعشه، یعنی این هاست که تو جانش هم باید بگذره این حرفا. پس از آن غفلت نکند و از وعدگاه حق، حالا و به توفیق حق دستگیری آن ذات جل شأنه حقیقت پیدا کند و ممحص شود، آن وقت به لذت مناجات و انس با محبوب نائل شود و سر حقیقی عبادت را دریابد، فتح ابواب عبادت روح و قلب بر او گردد. یعنی تازه میفهمه عبادت روح یعنی چی، عبادت قلب یعنی چی، تازه میفهمه با حضور قلبی که پیدا میکنه، و رفته رفته جنود الهیه را در مملکت وجود خود قائم به حق ببینه. اگر این عبادت رو به این نحوی که عبادت روح و قلب رو ببینه، بعد از مدتی میبینه تمام جنود الهیه در او متکی به حق. جنود الهیه چیه؟ تمام قوایی که در او هست اینا متکی به حقه، یعنی به توحید افعالی میرسه. که میگه حضرت امام میگه کسی به توحید افعالی برسه تازه بار یافته به سمت آهسته آهسته به سمت نماز حقیقی. و رفته رفته جنود الهی را در مملکت وجود خود قائم به عبادت حق بیند و کشف نمونه‌ای از سبحات جمال و جلال بر قلب او شود. سبحات جلال جمال بر او به اندازه خودش کشف شده که دیده همه جا حق است که داره کار میرسه، در این قوا داره خداست داره کار میرسه. عبادت حقیقی که میکنه میبینه خود خداست که داره به او مدد میده، بلکه خود خداست که در این موطن داره با این قوا عبادت و به اول جلوه توحید افعالی نائل گرده و پس از آن برای او راه سلوک الله مفتوح شود و لیاقت ورود در صلات حقیقی پیدا کند به اذن الله تعالی. خب این بحث در مورد اوقات نماز، نکته های خوشی داشت حضرت امام انصافا زیبا. اما باز بحث بعدی که شون داره در باب اذان و اقامه است. تو این اذان و اقامه حضرت امام صفحه 67 مقاله ثانیه فصل اول در اسرار اذان و اقامه یه توضیحی در مورد اذان و اقامه میده و تک تک فرازهای اذان و اقامه رو تو یک حال ویژه میبنده از دلو. قبلا عرض کردم همه این چه که در این زمینه ها گفته میشه تو شریعت یک چیزهایی وجود داره آدم رو میکشونه، یک چیزهایی تو اشباش تو خود نفس عمل آدم رو میکشونه. یعنی نفس عمل جوری است که آدم، قبلا عرض کردم کسی اصلا این هیئت نماز خوندن، این سبکی که ایستاده و رکوع میره و بعد سجده میره، اینو میبینه میفهمه یه چیز خاصی است، یعنی یه معجونی اصلا خود این داد میزنه، این عمل داد میزنه و بعد توش از کاری که اشتباه شده نگاه میکنه یه داد میزنه، یه چیزی رو داد میزنه. اینا ما میگیم از خود عمل فهمیدن. و بعد یه چیز دیگه هم هست افزونه بر این، بعضی از اعمال به حسب هر نمازگذاری به حسب حالش معنای خاصی پیدا میکنه. فرض کنید کسی گناه کرده شهیدم میخواد بگه الله اکبر، به نظر شما چجوری داره؟ و اینم احساس میکنه گناه کرده پیش خدا داره میگه الله، این نمازش نماز به اصطلاح مذنبین یا تائبین دیگه، این سبکیه، سبک خاصی از همون اول این الله اکبر گفتن ها سبکشید. یه فردی رو ببینید به اصطلاح امید به خدا بسته، امید یعنی فقط امید به خدا داره، مشکلی پیش اومده، هیچ راه بسته شده، داره میگه الله اکبر. ببین چه جوری میخواد الله اکبر بگه وارد بشه، اون حال بهش میگه چیکار کن. پس ما بعضی از اعمال هست به حسب حالات خودش چند معنا پیدا میکنه، هیچ مشکلی همین الله اکبره ولی به حسب هر فردی یه معنا پیدا میکنه. و یکم خود عمل داد میزنه من چیکارم، دقت میکنه حال و هواشو میگه. از امام در مورد اذان و اقامه، به نظر شما اذان و اقامه تقریبا فرقی با هم ندارن در اون فرازهایی که دارن، ولی حالتی که وجود داره در شریعت چیه؟ اذان برای چیه؟ اعلامی که جمع بشید. اقامه چیه؟ حالا که جمع شدید باز دوباره بیاد بگیم، نیست مگه اینجوری؟ همچه حالتی نداره. اول پس اذان چیه؟ مثل که دعوت میکنید همه بیان جمع بشید، که توی برخی از چیزها نشون که میداد میگفت حی علی خیر العمل، حی علی، اینجوری دست گفت، یعنی واقعیتش اذان اینجوریه. حالا من نمیگم الان بحث این نده، اذان رو الان میگن ابتدا اذان بگید، مثلا اذان باید بپیچه، توضیح دادم برای خوش توضیح داره. من عرض کردم تو مختصری که اونجا قبلا داشته در مورد اذان با چهار تکبیر میگه مثل ما سه بار بذار کنار، میدونی چهار تکبیر تعبیری که جناب حافظ داره با چهار تکبیر به اصطلاح از اینجا رخت برمی‌بنده، که بعضی خیلی که این چهار تکبیر میت هست و نماز میت رو باید گفتن حافظ سنی هست و از این حرفا، اصلا بحث اون نیست. چهار تکبیر اذانه که تا چهار تکبیر اذان یعنی آقا ول کنید همه چیز را، بید به سمت خدا، دقت می‌کنه. اون یک تفسیر گفت. الان از امام داره به اذان اقامه اشاره می‌کنه با این تعبیری که الان عرض کردم. یه اذان داریم یه اقامه. اذان یک نوع اعلام که با جمع بشید، اقامه حالا که جمع شدید بیایید آماده شیم بریم وارد نماز بشیم، به تعبیر از امام حاضر برای به پا داشتن نماز. اولی اعلام، دومی چیه؟ حاضر برای به پا داشتن. خب اصلا این تو نماز تو اذان اقامه خوابیده، عملا به حسب ظاهر خیلی شبیه همان این فرازها، ولی این دوبار گفتن ها، یک بار اذان یک بار اقامه، اصل فلسفش این تو شریعت هم میفهمیم رو، اصلا نوع عمل به ما داد میزنه تو شریعت همین مضمون هست که با اذان اعلام کنن که همه بیان، دقت میکنید. خب حالا حضرت امام بر اساس این میگه اذان پیش اهل معرفت اعلام قوای ملک و ملکوت در انسان کبیر و صغیر است برای مهیا شدن از برای حضور درگاه حق تعالی. اعلام تعبیر میکنه اعلام، اما اعلام به کی؟ خب من اذان تو خونه خودم میگم، همزی هیچ کس نیست که، یعنی اذان عمومی که نیست که. این چرا؟ میگه اذان دارم اعلام میکنم به این قوا، بیاید جمع بشید که باید بریم به سمت خدا. این قوا، قوای ملک و ملکوت در انسان کبیر و صغیر، صغیر انسان، کبیر هم یعنی عالم، به همه داریم اعلام میکنید بیاید. حالا این که تعبیر میکنه انسان کبیر تو روایات ما هست، تا اذان میگیم امام به اون اشاره، تا اذان میگیم یه دسته ملائکه، یک صف ملائکه پشت انسان بسته میشه، تا اقامه میگه یه صف دیگر بسته میشه. تو روایات ما نگاه کنید امام به اون اشاره داره، آخرش هم اشاره میکنه در پایان این بحث. باز هست دارم چی عرض میکنم؟ تعبیر ایشون اینه، اذان پیش اهل معرفت اعلامه، اعلام توضیح دادم. حالا قوای ملک برای منی که دارم اینجا میخونم، همین به اصطلاح ملک و ملکوت، که حالا این ملک و ملکوت انسان یعنی بدن من و قوای من، ملک و ملکوت من، این در انسان صغیر، و ملک و ملکوت عالم ماده و تمام عوالم به لحاظ اون بحث ملائکه که گفته شد، اینها همه جمع بشن برای چی؟ برای نماز خوندن. باز است تو شریعت هستا، یعنی الان این چیزی، یعنی اینی که امام گفت، بعضی اصلا متوجه میگه امام همینجوری داره میگه هی اعلام است، و اونم که میگه ملک و ملکوت انسان کبیر و صغیر، واقعش آقا تو شریعت هست، فقط باید زباندان بشید، یعنی حرف رو متوجه بشید چی کار کرده، چی جوری رسیده به اینجا، به عمق رسیده واقعا اینجوری، یعنی تو شریعت که هست واضحه، اصلا گفتیم اصلا اذان هویتش اعلامه، و در این حال هم چی؟ توی شریعت هست در مورد این که اذان اقامه میگید مثلا ملائکه جمع میشن، و خودش هم اصلا اذان برای من چه کاره است؟ برای من اینه که منو جمع کنه، جمع جور کنه، آماده شم، خودم هم جمع جور بشم، خودم جمع جور یعنی ملک و ملکوت من، من انسان صغیر در من جمع بشه، دقت میکنید؟ در من جمع بشه، یعنی یه اعلامی است که بیایید همه بریم به سمت خدا. خب پس اذان پیش اهل معرفت اعلام قوای ملک و ملکوت در انسان کبیر و صغیر است برای مهیا شدن از برای حضور درگاه حق تعالی. اقامه چی؟ و اقامه حاضر نمودن. خب بعد از اینکه اعلام کردیم هم اومدن دوباره باز همون فرازها رو تکرار میکنه. حاضر نمودن برای چی؟ حاضر نمودن آنها و به پاداشتن آنها در محضر قدس کبریا. این همون چیزیست که ما تو اقامه بعضی که اذان رو گفتن میگن همه بیاید جمع بشید، اقامه رو که میگن توی نماز جماعت نگاه کنید همه باید حالا به پا بخشید، مثلا قد قامت استقامت میستن که آماده میشن. این اقامه برای آماده شدنه برای نماز. اون اعلامه که بیاید، این دومی برای چیه؟ حالا بیاید و آماده بشید. پس با اقامه داریم ما آماده میشیم، و اقامه حاضر نمودن آنها و به پاداشتن آنان است در محضر قدس کبریا جل و علا. حالا این شد اصل اذان اقامه. حالا تکبیراتی که دوش هست و تمام اون از کاری که از یکی که میخواد معنا. پس با تکبیرات اولیه، اون چهار تکبیری که میگیم چه میکنیم؟ از امام میگه چهار تکبیر یعنی الله اکبر من ان یوسف، خیال جمع باشه، و اصل و ثنای حق رو نمیتونه. دو روایات ماست دیگه، الله اکبر، الله اکبر من ان یوسف، خیال جمع باشه که اصلا نمیتونیم ثنای حق بکنم. پس الان دارم ثنا میکنم یا نه؟ بله. حالا که داری ثنا میکنی بدون که از تو بر نمیاد، لذا از همون اول حالت ذلت و انکسار که شاید راه باز بشه و بری جلو. تعبیر ببینید. پس با تکبیرات اولیه اعلان عجز موجودات را از قیام به ثنای حق دهد، و اعلام قصور آنها را از لیاقت حضور نماید، الله اکبر من یوسف، و آنها را مستعد کند به تذلل. همین که گفتی اینو گفتی موجب تذلل و خضوع میشه و خشیت و خوف و خشوع. بله. حالا و آنها را مستعد کند که به تذلل و خضوع و خشیت و خوف و خشوع خود تنبه پیدا کنند که در پیشگاه چه کسی ایستادی مواظب باش، شاید مورد توجه شوند. حالا تذلل بیا شاید مورد توجه شوند، و الا الله اکبر من یوسف. اینجا حضرت امام الله اکبر رو به وسیله اون روایاتی که گفته الله اکبر یعنی الله اکبر من ان یوسف با اون معنا کرده، نمیشه وصف حق کرد، ثنای حق کرد. دقت می‌کنید؟ لذا تزل باعث بشه مایوس بشه از این که میشه وصف ثنا کرد، در عین کلام میخواد بره فضای در فضای ثنایی قرار بگیره، مایوس که شد موجب تزلل بشه، موجب خشوع و خشیت بشه بر پیشگاه خدا. این به من بگید میگم یک فلسفه الله اکبر ها. تمام فلسفه‌هاش از امام هم میدونه اینا رو. خب اینو میگم یک تفسیر عرض کردم، یک عمل میتونه چند جور معنا بشه و هیچ کدوم هم منافی هم درسته، این واقعیته. یعنی یک حاله، یک حال یک انسانی که میخواد با الله اکبر شروع کنه، واقعا هم با این حال میتونه شروع کنه و بره تو الله اکبر را که با این معنا نگاه کنه باورجاست، اینم درسته. ولی گاهی میتونید بگید خود از امام هم جای دیگه گفته، دیگران هم گفتن الله اکبر بر خودش میتونه معانی متعددی داشته باشه. دقت میکنید؟ خدا بزرگتر از همه اشیاست، چطور دل بستی به دیگران و نمیای به سمت خدا؟ اینم یک توضیح، نمیخواد حتما سطح این بر باشه که مایوس از بس. اینم یک توضیح. الله اکبر رو میگن که بابا از همه بزرگتر، مهمترین حقیقت هستی خداست، مهمترین حقیقت هستی وقت خداست. خب وقتش شده تو همه چیز دست بکشی به سمت خدا بری دیگه. اینم میتونه یه معنیش میخوام، یعنی منافی هم نیستن، این معنیه که از ممکنه به درست هست. خب این شد چی؟ اون تکبیرات اولیه الله اکبر. بعدش اشهد ان لا اله الا الله است و به نفی الوهیت ذاتیه و نفی الوهیت فعلی از غیر و قصر آن در ذات مقدس، نفی استحقاق محامد و اسنیه را از غیر و قصر در حق کند. یعنی به تعبیری از یک طرف هم تا لا اله الا الله گفته، گفته غیر خدا نه الله فعلیه نه الله ذاتی، الوهیت ذاتی را از دیگران برداشته، الوهیت فعلیه را برداشته. حالا که اینه، اگر حمدی هم باید بشه باز باید به کی منتهی بشه؟ مال خداست، چون الوهیت مال خداست. هر چی کار هست از خدا برمیاد، وقتی از خدا برمیاد چه به لحاظ ذاتی چه به لحاظ فعلی از خداست، طبیعتاً باید تمام این حمدها منتهی به حق بشه. خب بعدش باید شهادت داده بشه به رسالت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون اینجا که رسید میگه شهادت یک نوع استشفاء توسل و یک نوع رفیق همراه خود پیدا کردن در مسیر الالله، یک نوع استشفاس، یعنی داره به شهادت میده به رسالت رسول که باعث بشه رسول الله رو به عنوان شفیع خود قرار بده و توسل به او کنه که از طریق او بتونه این مسیر الالله رو دهیم. این هم یک بیان عرض کردم، تمام بیان لازم نیست این باشه، میتونه اینجوری باشه، میتونه همین نمازی که با شهادت رسول شروع میشه برای این باشه که بگه در واقع هر چه دارم از نماز به برکت رسول الله، رسالت رسوله. اینا میتونه باشه، یعنی رسول بود، من رسالت رو قبول کردم، به وسیله او اومدم به نماز رسیدم. میتونه این باشه و شروع. اینا یک. و میتونه اصلا یه چیز دیگه باشه، آقا داره تکرار عقاید میکنه، جام رو محکم کنه که با عقاید رو باید رفت سر نماز. اینم درست، یعنی نهش کنون من نمیکنم دیگه. و به شهادت به رسالت نبی ختمی در غیب و شهادت، در غیب و شهادت یعنی در مراحل وجودی خودش که داره و گفتیم الان مراحل ملک و ملکوتش، توسل جوید به مقام مقدس شفیع مطلق که به مصاحبت آن ذات مقدس که مقام ولایت مطلق است، این سلوک الهی را به آخر رساند. این همون چیزیست که بعضی ها گفتن شما میخواید نماز وارد بشید، اولا توسل بجوید به امام معصوم، به حضرت حجت، به امام معصوم، به امیرالمومنین، به رسول الله که کمک کن که من این نماز خوش انجام بدم. اینو میگن از امام آورده، اصلا توی همین شهادت به رسول قرار داده. دقت میکنه؟ و بعد میگن این باعث میشه مسیری که سخت و صعبه رفیق پیدا شده. اون رفیق کیه؟ رسول و آل رسول. این سلوک الهی رو به آخر رسون به معراج وصول مرتقی شد. این یک فهمه، هیچ اشکالی نداره. میدونید که چون میدونید مهم اینه این موقعی که انسان داره این کار رو انجام میده به چی چیزی منتقل میشه، هیچ مشکل نداره. شهادت هم داده به رسالت، انتقال به هر چیزی که پیدا میکنه. و جالب اینه خدا دست رو باز کرده در اینجا، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این راهی سبل الهی است که تو القائاتی است که تو جان میکنه و آدم رو میبره. کسی که دست به کار میشه این کار رو نماز داره انجام میده، خدا هی میده، خدا یکیش اینجوری میده، القای این همین القای خوش که بابا من دارم تا اینو میگم تو را به عنوان شفیع خود قرار دادم، راه توسل منه، راه رسیدن منه. پیش خواند خیلی خوش عرض کردم معانی دیگه، دو تا معنی دیگه هم کرد، معانی بسیار میشه به هر بحث چیه. القاعات جان، القاعات جان هم اصلا بی حد و حصر به حسب شرایط و به حسب انسان ها، دقت میکنه به حسب انسان ها بی حد و حصر. چی مهمه؟ مهم اینه تو صادقانه بری، با طهارت بری، کار خوش بکنی، خدا خودش میده. تو چی کار داری؟ خدا القای خوش میده، به حسب حالت هم بهت میده. دقت میکنه؟ خب به شیخ عارف کامل ما روحی پدا. خب این شد چی؟ شهادت به رسول، شهادت به ولایت که به اصطلاح جزء نماز از آن و اقامه که نیست. شهادت به ولایت آقایون گفتن مستحبه و تبرعاً میگن، برای همینی که تو اصل تشریع میگن اگه بخواد به عنوان تشریع بگه جزء اذانه، این تشریع است و بدعت، این تعبیر رو آقایون همه دارن. خب این چی که اگر گفته میشه؟ ایشون میگه در واقع این رو استاد ما مرحوم آقای شهابادی گفته، تا شهادت به رسالت میدی این شهادت متضمن شهادت به ولایت هم هست، توش وجود داره. یعنی ما ابراز میکنیم، چون میدونید از آن رو میشه تکه هایی بهش اضافه کرد، وقتی شما میگه اشهد ان لا اله الا الله بعد بگی مثلا جل جلاله ربی، مثلا چه میشه اینجوری اضافه کرد، اینا اشکال نداره، ولی تشریع اینا دقت کنه بیانشون که توش متضمنه، یعنی شما تا دارید میگید یعنی توش اون خوابیده. چرا؟ تعبیری که ایشون میاره باطن رسالت ولایت همون است که در امیرالمومنین هم هست. این توضیح رو در بحث‌های عرفان نظری خوندیم که باطن ولایت، باطن رسالت رسول ولایتی است که در رسول است، در این ولایت امیرالمومنین متحد با اوست، از نور واحد آمدند. با اون توضیحی که در جوابش بود. و شیخ عارف کامل ما روحی فدا میفرمود شهادت به ولایت ولی الله، میگه امیرالمومنین مثلا ولی الله هست، مزمن در شهادت به رسالت میباشد، زیرا که ولایت باطن رسالت است. پس مقام مقدس ولوی نیز مصاحب این سلوک است. تا رسول قبول کردی امیرالمومنین و اهل بیت هم قبول کرد. پس مقام مقدس ولوی نیز مصاحب این سلوک است، همونجوری که رسول الله مصاحب است. اینم هست فی الحدیث آمده که به علیان قامت الصلاات، و فی الحدیث آمده انا صلاة المؤمنین و صیامهم، من روزه مؤمنین هستم، من نماز مؤمنین. پس سالک الله چون قصر ثنا و محمدت را به حق تعالی اعلان کرد، قصر ثنا رو با چی اعلان کرد؟ به اینکه به اسم لا اله الا الله گفت. قصر ثنا و محمدت را به حق تعالی اعلان کرد و اختیار رفیق و مصاحب کرد. رفیق و مصاحب کیه؟ همین شهادت به رسول که داد. کماقیل الرفیق سمت طریق، اول رفیق پیدا کن بعد راه یه مسیر طولانی رو طی کن، الرفیق سمت طریق. حالا بعد از این دوتا، یعنی بعد از تکبیرات و بعد از شهادت لا اله الا الله و بعد از شهادت رسالت که متضمن ولایت هست، بعد از اینها اعلان مهیا شدن برای نماز را میدهد. کی؟ کماقیل به قوله حی علی الصلاه. بعد از اینها اول این راهی که گفتیم مسیر اینها رو انجام میده تا بگه حی علی الصلاه. حی علی الصلاه یعنی چی؟ یعنی آماده نماز. حالا چی میگه؟ اعلان مهیا شدن برای نماز رو میدهد به قولی حی علی الصلاه و آن را به قوای ملکی و ملکوتیه میخواند، یعنی بر این قوای درونی خودش و بدن میخواند و بر اون قوای بیرون و عالم بیرون میخواند، یعنی ملائکه و عالم ماده میخواند که اعلان بکنه که چی؟ بیایید نماز بخون. پس از آن، خب نماز چرا؟ پس از آن سر صلات را اجمالا اعلام میکنه. خب نماز برای چه؟ به قولی حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل، فلاح و رستگاری و حی علی خیر العمل. بعد تعبیر میکنه از امام که فلاح یعنی رستگاری و آزادی از قیودات و آزادی خواهی عنوان میده، و مسئله خیر عمل که کمال طلبیم، که هر دو از فطرت انسانیه. یعنی انسان دنبال رهایی و رستگاری است و انسان دنبال کماله، هم کمال هم رستگاری در فطرت انسان خوابیده و این هم با در نماز با نماز حاصل میشه. سر نماز را اجمالا، پس از آن سر صلات را اجمالا اعلام میکند به قول حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل، به انسان و جنود ملکی و ملکوتی آن. جنود ملکی و ملکوتی، ملکی همین به اسم قوایی که میاد تو عالم ماده و این بدن، و ملکوتی اون قوای درونی، آن را آگاه میکند به فطرت. حالا یعنی به تعبیر با این تعبیر داره چیکار میکنه؟ آگاه میکنه این قوا را به فطرت آزادی خواهی. آزادی خواهی اشاره است به اون فلاح که رستگاریه و کمال طلبی که خیر عمل بود، که هر دو از فطرت های الهی هستند که جمعی بشر بر اون مفتورن. یعنی فطرت بشر بر این هست و پس از آن بیدار نمودن فطرت و مهیا کردن قوا، پس از بیدار نمودن فطرت و مهیا کردن قوا، تکبیر رو تحلیل را تکریر کند. یعنی همون الله اکبری که بالا داشتیم اینجا باز دوباره آمد، اون لا اله الا الله که اونجا داشتیم با اشهد، اینجا هم لا اله الا الله آمد. دقت میکنید؟ چرا تکرار میکنه؟ تا اعتراف به عجز و قصور در قلوب متمکن شود. حالا اینا همه جمع کردی گفتید بیاید همشون رو بگی بابا بدون که نمیشه، نمیتونی، از دستتون بر نمیاد. عجز و قصور در قلوب متمکن شود و سر اولیت و آخرت هویدا گردد. این چی؟ اول با عجز، آخر با عجز. سر اولیت و آخرت، آخرت پیدا و بیدار شد. خب این شد چی؟ از آن رو حالا گفتیم با اعلام این کار کرد، با اقامه چی؟ و در اقامه حالا همین کار رو انجام میده، همین مراحل طی میکنه، ولی از باب چی؟ اون اعلام بود، اعلان بود، اعلام بود، این چیه؟ اقامه است. یعنی همه میان دو که مثلا میگه چی؟ و در اقامه تصفیه صفوف و تجهیش جیوش ملکی و ملکوتی نماید. یعنی همه را صف بندی میکنه، تمام قوا رو داره آماده میکنه برای حالا اون یکی اعلام بود، الان داره چیکار میکنه با اقامه؟ گفتم اقامه هویتش چیه؟ آماده شدن برای نماز، تصفیه صفوف و تجهیش جیوش ملکی و ملکوتی نماید و به تکرار فصول آن، یعنی همون تکرار فصول حقایق سابقه را توثیق کند. یعنی همون روال اینا رو محکم میکنه و استشفاء و توسل را محکم کند. یعنی استشفاء و توسل همون بحث شهادت بر رسول اینا، و فطرت را باز متنبه نماید، فطرت را به اون حی علا خیر عمل و اینها انجام. و وقتی بنده بدین جا رسید که اینا همه انجام داد، اعلان و حضور دهد که حالا دیگه من حاضرم برای نماز. با چی؟ فقط قامت الصلاة. فقط قامت الصلاة. پس سالک و سالک الالله و مجاهد فی الله، قلب را از خیار که از خیار جنود الهی است، در این مملکت امام قرار داد. حالا که این شد، قلب باید امام قرار بده، تمام قوا را به عنوان صفوف قرار بده و ملائکه را به عنوان صفوف قرار بده و شروع کنه نماز را. باز از چی کار میکنه؟ پس سالک الالله و مجاهد فی الله، قلب را که از خیار جنده، بهترین جنده الهی، سپاه الهی چیه؟ قلب. در این مملکت امام قرار داد، پس قلب باید بشه چی؟ یعنی حضور قلب مطرحه، قلب باید امام بشه و تمام قوا هم باید بشن تابع او، مطیع او. یعنی چی؟ قلب باید حاضر بشه، تمام قوا هم باید حاضر بشن نسبت به خدا. این بیان الله نبود. پس سالک الالله و مجاهد فی الله، قلب را که از خیار جنود الهی است، در این مملکت امام قرار دهد و سایر قوای منتشره در جهات مختلفه را مجتمع کند و مأموم قرار دهد و جنود متفرقه در اقالیم ظاهره و باطنه را که به دست قلب مفتوح شده و جمع‌آورین هم به دست قلب مفتوح شده، به دست قلب که به دست قلب مفتوح شده، جمع‌آوری نماید و ملائکه قاتنین ملکوت نیز برگرد او مجتمع شود و به دو اقتدا کنند. این اون چیزیست که از امام، از اذان اقامه فهمید. خیلی خوشفهمید، خیلی خوشفهمید. یعنی سر اذان اقامه گفته شده که این سطر رو ابتدا ما میگیم این هست که ما بخشی از اینها را فی الجمله احساس میکردیم، اون اعلام را و اون نمیدونم آماده شدن رو میفهمیدیم فی الجمله، اما امام زبان داد تک تک این مراحل همه را یکی زبان داد و خیلی خوب و آخرش هم تبدیل کرد. خب حالا که قراره بیسته کی باید بشه امام؟ حالا که قراره صفوف و همه قوا امام باید بشه قلب، که قلب باید حاضر بشه، تمام قوا حاضر بشه و ملائکه. اینجا یه توصیه‌ای داره از امام، باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام
علیکم و رحمت الله.
خب
شو فهمود تبرعن، ولی من معتقدم موضوع کشم اینا را علمی اضافه نکنم مشکل
باشه.
همین تبرعن، تبرعن.